شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در شامگاه جمعه 30 آبان 1404 خوش آمد میگم بهتون به این بخش خبری از رادیو فردا. من رویا کریمی مرچ سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا در این عصر روز تعطیل همراه با هم خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل‌ها در مورد اتفاقات مهم امروز رو مرور کنیم. روزی که تحریم‌ها همچنان فروش نفت ایران رو هدف گرفته و طرح صلح پیشنهادی آمریکا برای جنگ 4 ساله میان روسیه و اوکراین واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشته. در این بخش خبری رادیو فردا همینطور به بررسی حضور پررنگ فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های جهانی خواهیم پرداخت. اگر تا نیمه دوم این بخش خبری همراه ما بمونید، با هم از انتقادات گسترده منتقدان و حتی حامیان مسعود پزشکیان هم خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم رویا ملکی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
رویا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا روز جمعه اعلام کردند هر گونه راه حلی برای پایان جنگ در اوکراین باید شامل خود این کشور و با اجماع اروپا و ناتو باشد. طبق بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه، فریدریش مرترز، کیر استارمر و امانوئل مکرون، رهبران سه قدرت اروپایی در یک تماس تلفنی مشترک با همتای اوکراینی خود این اظهارات را بیان کردند. این تماس به دنبال ارائه طرح جدید آمریکا برای پایان جنگ اوکراین انجام شد. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که کشورهای اروپایی با این طرح موافق نیستند، زیرا مستلزم واگذاری زمین‌های بیشتر اوکراین به روسیه و خلع سلاح نسبی اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، گفته است آماده همکاری با واشنگتن برای پایان دادن به جنگ است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این قطعنامه را ناموجه و غیر قانونی خواند. اشاره دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به قطعنامه است که روز پنجشنبه با 19 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد. این قطعنامه خواستار همکاری کامل تهران با آژانس در زمینه تأسیسات بمباران شده و همچنین ذخیره اورانیوم 60% غنی شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تصویب این قطعنامه را نشانه رویکرد غیر مسئولانه کشورها و استفاده ابزاری از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانسته است. تهران در واکنش به تصویب این قطعنامه اعلام کرد که تفاهم اخیر با آژانس که در قاهره به دست آمده بود را رسما پایان یافته تلقی می‌کند. پیشتر نیز ایران در زمان استفاده 3 کشور اروپایی از مکانیزم ماشه گفته بود تفاهم قاهره دیگر موضوعیت ندارد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک روز پس از انتشار خبر جانباختن یک زندانی سیاسی اهل نکا مدعی شد که فرزاد خوشبرش با علائم بیماری به بیمارستان منتقل شده و 2 روز بعد جان باخته است. روز پنجشنبه منابع حقوق بشری از جمله وبسایت هنگاو از جانباختن مشکوک این زندانی مخالف جمهوری اسلامی خبر دادند. فرزاد خوشبرش که 31 سال داشت 21 آبان ماه بازداشت، 5 روز بعد به بیمارستان منتقل و 2 روز بعد جان باخت. به گزارش هنگاو این دومین بار بود که آقای خوشبرش از سوی اداره اطلاعات ساری بازداشت میشد. روابط عمومی دادگستری مازندران در اطلاعیه مدعی شده که او پس از انتقال به بیمارستان بهشهر با تودیع وثیقه آزاد شده بود. مقام های قضایی به دلیل بازداشت فرزاد خوشبرش و علائم بیماری که منجر به انتقال او به بیمارستان شد اشاره ای نکردند. در سالهای اخیر چندین زندانی سیاسی ایران در زمان بازداشت به دلیل بدرفتاری یا رسیدگی نکردن جان باختند. و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن بیش از 50 فرد، نهاد، شرکت هواپیمایی و کشتی را که در دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت ایران مشارکت داشته یا به گروه‌هایی که تروریستی خوانده شده کمک تسلیحاتی رساندند، تحریم کرده است. در بیانیه پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا آمده که درآمد حاصل از فروش نفت ایران برای پشتیبانی از گروه‌های نیامتی جمهوری اسلامی در منطقه در منطقه استفاده می شود که تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور است.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت که کشورش به دلیل طرح واشنگتن برای پایان دادن به جنگ با روسیه در معرض خطر از دست دادن حمایت متحد کلیدی خود ایالات متحده قرار دارد. زلنسکی در سخنرانی خود خطاب به ملت که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد گفت اوکراین ممکن است با انتخاب بسیار دشواری روبرو شود، یا از دست دادن عزت یا خطر از دست دادن یک شریک کلیدی. بیشتر بشنویم نگذرشی از همکارم حمید فاطمی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از دریافت پیشنویس طرح صلح پیشنهادی آمریکا تاکید کرد که هر توافقی باید صلح شرافتمندانه به همراه داشته باشد که احترام به استقلال و حاکمیت اوکراین در آن رعایت شود. در همین زمینه سران کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه روز جمعه طی تماس تلفنی مشترکی با زلنسکی گفتگو کردند. دفتر زلنسکی روز پنجشنبه 29 آبان اعلام کرد که او موافقت کرده است بر روی نکات طرح کار کند به گونه‌ای که پایان شرافتمندانه‌ای برای جنگ فراهم آورد. در بیانیه دفتر زلنسکی آمده است اوکراین اکنون آماده است به صورتی سازنده با طرف آمریکایی و شرکایش در اروپا و جهان همکاری کند تا نتیجه صلح باشد. بیانیه دفتر زلنسکی ساعتی پس از دیدار رهبر اوکراین با گروهی از افسران ارشد پنتاگون و دانیل دریسکول وزیر نیروهای مسلح آمریکا در کیف صادر شد. به نوشته وبسایت رادیو اروپای آزاد، طرح پیشنهادی آمریکا از کیف می‌خواهد امتیازهای عمده‌ای به روسیه بدهد. بر اساس این گزارش، شروط پیشنهادی در این طرح ظاهراً منطبق است بر خواسته های روسیه از ابتدای حمله به اوکراین در سال 2022. با این حال شروط دقیق طرح پیشنهادی آمریکا هنوز نامشخص است. گزارش‌های فاینانشال تایمز، رویترز و اکسیوس می‌گوید که این طرح از کیف می‌خواهد بخشی از قلمرو و تسلیحات خود را واگذار کند، تعداد نیروهای مسلح خود را کاهش دهد و کاهش کمک‌های نظامی آمریکا را بپذیرد. علاوه بر این حضور هیچ نیروی خارجی در خاک اوکراین مجاز نخواهد بود و کیف دیگر تسلیحات دوربرد دریافت نخواهد کرد. زلنسکی قبلاً خواسته های مسکو را مبنی بر واگذاری سرزمین توسط اوکراین یا کاهش نیروهای مسلح این کشور رد کرده و گفته بود که این کار اوکراین را ضعیف می کند و آن را در برابر تهاجم دیگری در آینده آسیب پذیر می سازد. رهبران سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه گفتند هر گونه راه پایان دادن به جنگ باید با شرکت خود اوکراین و اجماع اروپا و ناتو باشد. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز جمعه اعلام کرد اتحادیه اروپا از طرح صلحی برای اوکراین حمایت خواهد کرد که صلح پایدار و عادلانه به ارمغان بیاورد و اوکراین و اتحادیه اروپا در آن دخیل باشند. به گفته یک مقام آگاه در گفتگو با رویترز، مقامات آمریکایی قرار است روز جمعه نمایندگان اتحادیه اروپا در اوکراین را از مفاد پیشنویس طرح صلح مطلع کنند.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. اما ساعتی پیش در همین زمینه گفتگویی داشتم با امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی ساکن برلین، و از اون پرسیدم که با همه تحولات سیاسی روزهای اخیر و واکنش‌ها به طرح 28 ماده صلح آمریکا، چه آینده‌ای برای روابط آمریکا، اوکراین و اروپا پیش بینی می‌کند؟
این میتونیم بگیم طرح مشترک مسکو و واشنگتن در رابطه با خاتمه جنگ با حد اکثری به سود روسیه. فقط اتحادیه اروپا و بریتانیا روسیه رو خطر امنیتی موجودیتی خودشون میدانن که بدین ترتیب پس از اشغال 100 هزار کیلومتر مربع خاک اوکراین به خط اول کشورهای عضو ناتو اروپا و اتحادیه اروپا نزدیک شده. در حقیقت در رابطه با تعرفه ها ما دیدیم اتحادیه اروپا سازش کرد با آمریکا و این فشار جدی می آورد که حمایت های نظامی ایران پیدا بکنه. ولی می دونید مشکل کجاست؟ مشکلی که حتی در اتحادیه اروپا و اروپا در امنیت خودش وابسته به آمریکا است. من فکر می کنم در حال حاضر اگر اروپا تصمیم نگیره که سهم دفاعی از اوکراین رو به عهده خودش بگیره، لاجرم تصمیم آمریکا میشه و میپذیره این طرحو. یا الان چیزی که از پسازی آلمان میشنویم و حرفای کلی که دارن زده میشه در محافل اروپایی، حاکی از اینو مماشات داره در رابطه با این طرح، چون نگران امنیت خودشون در برابر روسیه هستن. اینجا نکته خیلی مهم که بر حسب قانون اساسی اوکراین هر گونه تغییر در سرزمین و پذیرش این نوع قراردادها احتیاج به همه پرسی داره. به نظر من اینجا زلنسکی تلاش خواهد کرد که اینو بر عهده مردم بگذاره و مطمئن باشید در هیچ همه پرسی که در اون الحاق پنج استان مطرح بشود با این محدودیتی که الان تو این طرح مسکو واشنگتن مطرح می‌گذارن وجود داره، مردم رأی نخواهند داد مگر اینکه خرسون و زاپاروژه بخش‌های اشغالیش بازگرده به اوکراین و امنیت اوکراین همانند یک عضو ناتو تضمین بشه.
پیشبینی در مورد آینده آقای چاهکی به نظر میرسه که خیلی پرپیچ و خم و پر چالش خواهد بود، اما از منظر روسیه اگر بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، کرملین اعلام کرده که هنوز هیچ طرح رسمی رو دریافت نکرده و کارشناسان معتقدن که این عدم تایید رسمی مسکو به نوعی نشان دهنده عدم تمایل جدی کرملین برای صلح در شرایط فعلی هست که به نظر میرسه بر روی زمین نوعی برتری نظامی داره. به نظر شما با توجه به مجموعه شرایطی که در حال حاضر در میدان جنگ و در عرصه سیاسی وجود داره، آینده این مذاکرات به کجا خواهد انجامید؟
من معتقدم این سخنان که توسط برخی از نمایندگان کرملین مطرح شده به یک مانور تبلیغاتی مسکو که نشون بده این طرح تامین کننده همه منافعش نیست. و اینجا به نظر من نقش دیمیتروف نماینده ویژه رسمی دستیار پوتین بسیار برجسته بوده و این طرح آرزوهای پوتین رو برآورده میکنه، به خاطر اینکه میدونید در روسیه اعتراض جدی صورت گرفته در ماهای اخیر. یعنی تلفات روسیه که اعلام نمیشه بسیار زیاده، بیش از 1 میلیون نفر کشته و زخمی داده. و من فکر میکنم نقش اوکراین مهمه به این عنوان که هر چی که مقاومت در میدان بیشتر باشد، امکان مانور برای یک نوع طرح مساعدتر برای اوکراین به وجود خواهد آمد. خیلی مهمه که سرنوشت در جبهه ها تعیین میشه. ولی این نکته اضافه کنم، در 100,000 کیلومتر اشغالی که در دستان روسیه هست، نزدیک به 80,000 کیلومترش رو 2 سال پیش اشغال کرده. یعنی 2 ساله که پیشرفت روسیه بسیار بدی بوده. برتری هوایی و نیروی نظامی روسیه سال هاست که 5-1، این جدید نیست. من هنوز امیدوارم که با طرح دیگه مواجه بشیم که منافع ملی اوکراین و که منافع امنیت اروپا و معتقدم منطقه هست تضمین بشه. و اینو در انتها بگویم، به هر حال متاسفانه آن راه حلی که منجر به پایان جنگ خواهد شد، به هر حال بخشی از سرزمین در برابر صلح خواهد بود و باید در کنار امنیت اوکراین و بازسازی کامل اوکراین توسط روسیه و اروپا باشه و این راه دیگه یه در آینده نخواهد بود. بازگشت زاپاروژه و خرسون به اوکراین یکی از نکات کلیدیه که میتونن مردم اوکراین به چنین طرحی به نظر من رأی بدن.
با امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی ساکن برلین، گفتگو میکردم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
تحریم های تازه وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه‌های فروش نفت ایران مرحله جدید از کارزار فشار بر درآمدهای انرژی جمهوری اسلامی را رقم زده. این بسته تحریمی که 17 نهاد فرد و کشتی را در کشورهای مختلف هدف قرار می‌دهد، به ویژه بر شبکه‌های پوششی و ناوگان سایه ایران متمرکز است. سازوکاری که ایران از آن برای دور زدن محدودیت‌ها و تأمین مالی نیروهای مسلح و گروه‌های نیابتی استفاده می‌کند. واشنگتن می‌گوید وابستگی روزافزون نیروهای نظامی ایران به درآمدهای نفتی پس از جنگ اخیر با اسرائیل ضرورت تحریم این مسیرهای مالی را افزایش داده است. در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در باکو، ابتدا از او پرسیدم با توجه به تحریم‌های تازه علیه شبکه‌های حمل و نقل بر شرکت‌های واسطه، آیا می‌توان گفت آمریکا عملاً به مرحله هدفگیری ناوگان سایه رسیده است؟
ما اگه کل امسال رو در نظر بگیریم، بیشتر از 70% نفتکش‌هایی که اقدام به بارگیری نفت ایران کردن توسط آمریکا تحریم شدن، در حالی که پارسال این رقم 38% بود. ما میبینیم که فشارها بر ناوگان سایه الان افزایش پیدا کرده. نتیجه چی هست؟ بارگیری نفت ایران درسته ادامه داره و رقم بالایی هست، اما تخلیه نفت ایران در بنادر چینی به شدت افت کرده. طی 2 ماه گذشته به طور متوسط 1,200,000 بشکه در روز بوده، یعنی نسبت به مثلا 1.5 میلیون بشکه پارسال یا ماهای ابتدایی امسال، ما میبینیم که تخلیه نفت کاهش یافته و نفت روی آب ایران اوج گرفته. الان از نیمه ماه اوت تا حالا تقریبا میشه گفت که 30-35 میلیون بشکه به نفت بی مشتری روی آب ایران اضافه شده.
و خب به این ترتیب با این تحریم‌های جدیدی که داره شکل میگیره، چه اتفاقی برای فروش نفت ایران خواهد افتاد؟
اینجا 2 تا نکته وجود داره. یکی این که هزینه دور زدن تحریم‌ها برای ایران به شدت بالا میره. فقط 1 قلم اجاره نفتکش رو در نظر بگیریم، هزینه هر روز اجاره یک نفتکش بزرگ $100,000 هست. شما تصور کنین که 10 میلیون بشکه نفت ایران معطل رو دریا بمونن برای ماه‌ها. دوم اینکه ایران تخفیف نفتی به مشتریان چینی رو به شدت افزایش داده تا اونها رو بیشتر ترغیب بکنه تا جایی که امکان داره نفت بیشتری از ایران بخرن. مثلا حدود 4-5 ماه پیش ایران $3.5 برای نفت تخفیف میداد، تا ماه گذشته $10 بود. الان من از شرکت کپلر پرسیدم، گفتن که حدود $12 برای هر بشکه نفت تخفیف میده. الان هم خود نفت به شدت قیمتش پایین هست، حدود $62-63 و وقتی $12 هم تخفیف میدن، یعنی $50 برای هر بشکه نفت برای ایران میمونه. و هزینه دور زدن تحریم ها رو هم روی اون بذاریم، یعنی یک رقم بسیار ناچیزی به دست دولت خواهد رسید. این فشار مالی بر بودجه دولت رو به شدت افزایش میده.
آیه خاتین‌اوغلو، تا پیش از این چین و روسیه گفته بودند که به تحریم هایی که بعد از اسنپ بک در واقع علیه ایران باز میگرده وقعی نمی نهند و ارتباطات خودشون رو با ایران حفظ میکنند. این تحریم ها چطور؟ آیا فکر میکنید که این تحریم های تازه میتونه رفتار کشورهایی رو که هنوز خریدار نفت از ایران بودن رو تغییر بده؟
ببینید، این یه نکته وجود داره که تحریم های سازمان ملل که برگشته، هیچ کدوم از این تحریم ها صادرات نفت ایران رو هدف قرار نمیده. درسته به صورت غیر مستقیم مثلا سوخت رسانی به کشتی ها، همچنین بازرسی کشتی های مزنون به حمل سلاح و مواد هسته‌ای، یا احتیاط بیشتر در تراکنش های مالی، اینها رو داره، اما مستقیما صادرات نفت ایران رو در نظر نمیگیره. ما میدونیم که حرف اول و آخر رو خود تحریم های آمریکا میزنه، و اگه تحریم ها رو به شدت اجرای تحریم ها رو سفت بگیره، صادرات نفت ایران افت خواهد کرد. اما یه نکته ای که وجود داره این که یک قطره نفت ایران هم تحت نام نفت ایران راهی چین نمیشه. اینا ریبرند میشن در آبهای بین المللی، یعنی جعل سند میشن دیگه. جعل سند میکنن به عنوان نفت مالزی و عراق و امارات و عمان راهی چین میشه، و هیچ مشتری چینی پالایشگاه دولتی یا پالایشگاه بزرگ نیست، فقط پالایشگاه های کوچک از ایران نفت خریداری میکنن. لذا این موضوع بسیار پیچیده میکنه اعمال و اجرای تحریم های آمریکا رو.
آیه خاطی نوغلو در بیانیه جدید دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده اینطور اومده که درآمد حاصل از تجارت نفت ایران برای تهیه سامانه‌های تسلیحاتی استفاده میشه. آیا تا به حال به طور مشخص اعلام شده که چه ارتباط مستقیمی بین ساختار بودجه نظامی ایران و صادرات نفت وجود داره؟
بله، در بودجه سال جاری دولت 1,800,000 بشکه در روز صادرات نفت در نظر گرفته. 1/3 این مستقیما تحویل سپاه داده میشه، خود سپاه صادر میکنه و خود سپاه پول اون رو دریافت میکنه و هیچ نظارتی هم نیست. ما مثلا در مورد بودجه حداقل مثلا مال سال 1402 رو میدونیم که چقدر تحقق پیدا کرده. درآمدهای نفتی دقیقا آمارهای بانک مرکزی نشون میده که چقدر درآمد نفتی تحقق پیدا کرده، چقدر بودجه نفتی تحقق پیدا. اما در مورد سپاه پاسداران نمیدونیم. این 600,000 بشک نفتی که هر روز تحویل سپاه میشه و راهی چین میشه صرف چی میشه؟ دوم اینکه بخشی از نفت ایران رو ما میدونیم که تهاتر میشه با کالاهای چینی، اما حدود 11 تا 12 میلیارد دلار از نفت ایران، چه نفت سپاه باشه چه نفتی که شرکت ملی نفت ایران میفروشه، میدونیم صرف خرید یا واردات خدمات میشه. از جمله خدمات لوجستیک هست، میتونه این سامانه های دفاعی و غیره هم باشه، چون سامانه دفاعی و تسلیحات کالا نیستن، اینا رو به عنوان خدمات صادر میکنن. اما دقیقاً رقمی نداریم که چقدر نفت ایران منحصراً صرف واردات تسلیحات میشه.
همونطور که در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو شنیدید، دولت ترامپ تا کنون بیش از 170 کشتی مسئول حمله نفت و فرآورده‌های نفتی ایران رو تحریم کرده، اقدامی که هزینه‌ها رو برای صادرکنندگان نفت ایران بالا برده و درآمد ایران از هر بشکه نفت فروخته شده رو به شدت کاهش داده. اما این تنها بخشی از فشاریه که بر ایران وارد میشه. حالا که تخفیف نفتی ایران به چین به 12 دلار در هر بشکه رسیده، بهتون توصیه می‌کنم پادکست هزار داستان بودجه رو بشنوید که در 21مین قسمت خودش به این موضوع پرداخته که با پول تخفیف نفت ایران به چین چه کارهایی میتوان کرد. اگر از مخاطبان همیشه یه رادیو فردا باشید، حتما میدونید که پادکست هزار داستان بودجه کار مشترکی از فکت نامه و رادیو فرداست که هر دو هفته یک بار منتشر میشه و این پادکست رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا و اپلیکیشن های پادگیر پیدا کنید. و اما در نوامبر 2025 یکی از خبرسازترین ماه‌ها برای سینمای غیر رسمی ایران در عرصه بین‌المللی بوده. حضوری که از روم تا آمستردام گسترده شده و نشون داده که با وجود چالش‌های داخلی، سینمای مستقل ایران همچنان در صحنه جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن داره. همکارم بابک قهفوری آذر در استودیو همراه منه. بابک، به نظر میرسه که سینمای ایران یک بار دیگه حضور فعال خودش رو به رخ کشیده.
خب اتفاق قابل توجه از این منظر هستش که روندی که در 2-3 سال اخیر آغاز شده بود با فیلم‌هایی که خارج از جریان رسمی سینمای ایران تا حدود زیادی بی‌اعتنا به مجوزهای رسمی ساخته میشند، راه پیدا کردن به عرصه بین‌المللی و کاملا جای فیلم‌های جریان رسمی سینمای ایران رو، جریانی که مطابق مجوزها و در واقع معیارهای وزارت ارشاد و حکومت جمهوری اسلامی ساخته میشن، گرفتن. این روندی که داری اشاره میکنی در واقع در این هفته‌های اخیر دوباره یک اوج تازه‌ای پیدا کرد، با توجه به اینکه به فصل جشنواره‌ها نزدیک میشیم، فصل جشنواره‌های پاییز و زمستان، و در این جشنواره‌ها تقریبا میتونیم بگیم که علاوه بر این که در همه‌شون نماینده‌ای از همین جریان سینما ایران بود، هم با موفقیت‌های روبرو شدن، هم در واقع در اون شکل ارائه غیر رسمی آثار هم نوآوری‌های صورت گرفت. میتونیم اشاره بکنیم به جشنواره شب‌های سیاه تالین در کشور استونی که هر سال در همین زمان برگزار میشه. در این جشنواره ما امسال در بخش بخش‌های مختلف حضور چندین فیلم بلند سینما ایران رو داریم که همگی مال جریان غیر رسمی هستند، بدون رعایت معیارهای رسمی ساخته شدن، از جمله حجاب بازیگران زن و همینطور خب از یک منظر دیگه هم نوآوری‌های صورت گرفته. مثلا فیلم آه چه روزهای خوشی بوده ساخته همایون غنی‌زاده یک ترکیبی داره از بازیگران مهاجرت کرده ایرانی و همینطور بازیگرانی که در جریان رسمی سینما ایران کار میکنن، گلشیفته فراهانی در کنار علی نصیریان، پیمان معادی، نوید محمدزاده و شیرین نشاط. در کنارش هم مثلا در بخش مسابقه فیلم دوگانه رو داشتیم ساخته عباس نظام دوست که اون هم بدون رعایت مجوزها و حجاب بازیگران زن ساخته شده و عواملش هم حتی که از ایران اومده بودن بازیگران زن فیلم مثل معصومه بیگی، سونیا سنجری، همشون بدون رعایت حجاب در فرش قرمز نمایش فیلم حضور پیدا کردن. فیلم بیداد هم در همین جشنواره به نمایش در اومد، ساخته سهیل بیرقی که نخستین بار در جشنواره کارلو ویواری نمایش داده شده بود. و در واقع کاملا الان میتونیم بگیم اون روندی که شروع شده بود الان در به خصوص حوزه فیلم‌های بلند جریانش داره ادامه پیدا میکنه. این در حالی که تو حوزه فیلم‌های کوتاه و دانشجویی هم به همین نسبت داریم میبینیم اتفاقاتی میفته. همین جشنواره فیلم نهال که مربوط به جشنواره فیلم‌های دانشجویی بود در دانشگاه تهران برگزار میشد و صحبت‌ها و نحوه برگزاری جشنواره که اونجا حتی فیلم‌هایی که در خود ایران در یک جشنواره دانشجویی بودن بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن ساخته شده بودند و همینطور جوایزی هم گرفته بودند. اهدای خود اون جوایز هم در دانشگاه تهران بحث انگیز شده بود که در واقع ماموران حراست مانع از حضور برندگان بدون حجاب بر روی سن اهدای جوایز شده بودند. همه اینا نشون میده که کاملا در واقع در حوزه نمایش تصویری و آفرینش فرهنگی و هنری در داخل ایران کسانی که در چه فیلم کوتاه، چه بلند، چه مستند دارن کار میکنن دیگه اون معیارهای رسمی رو رعایت نمیکنن.
بابک فرصت زیادی نداریم، در حدود یک دقیقه برای ما بگو که در حوزه فیلم‌های مستند هم به نظر میرسه که مستندهای ایرانی تونستن جوایزی رو به دست بیارن.
بله، جشنواره ایدفا که مهمترین جشنواره حوزه مستند دنیا هست، هر ساله در هلند آمستردام برگزار میشه، مراسم اختتامیه‌اش برگزار شد و فیلم روباه و ماهی صورتی ساخته مهرداد اسکویی مستندساز شناخته شده سینما ایران جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه بین‌المللی رو گرفت که خیلی جایزه مهمیه. توی بخش دیگه همین جشنواره هم مستند گذشته آینده استمراری ساخته مشترک فیروزه خسروانی و مرتضی نامشو یادم رفته کارگردان دیگر فیلم رو، اون هم برنده جایزه بهترین فیلم شد. خانم خسروانی پیشتر با فیلم رادیوگرافی یک خانواده از همین جشنواره جایزه بهترین فیلم مستند بلند رو گرفته بود. فیلم رو همراه مرتضی احمدوند کارگردانی کرده خانم خسروانی و حالا در واقع میتونیم بگیم به فاصله دو سال دو تا جایزه مهم از جشنواره ایدفا میگیره.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که در استودیو همراه ما بود. با وجود تمام حاشیه ها، از اتهام توهین تا درگیری های داخلی و مصدومیت شرکت کنندگان، در نهایت فاطیما بوش نماینده مکزیک تونست تاج ملکه زیبایی سال 2025 جهان رو بر سر بگذاره. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
ملکه زیبایی مکزیک در میان طوفان حاشیه ها تاج ملکه زیبایی جهان را بر سر گذاشت. The 74th Miss Universe is Miss Universe is Mexico. فاطیما بوش نماینده مکزیک جمعه در تایلند به عنوان ملکه زیبایی جهان انتخاب شد، رقابتی که در هفته‌های منتهی به فینال با جنجال‌های کم سابقه ای همراه بود. او در مرحله نهایی در کنار نمایندگان ساحل آج، فیلیپین، تایلند و ونزوئلا قرار گرفت. 5 فینالیست برگزیده از میان بیش از 120 شرکت کننده از سراسر جهان. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حاشیه ها زمانی اوج گرفت که ویدیوی پخش زنده جلسه ای از برگزار کنندگان نشان میداد نوید ایسارا گریسیل، مسئول تایلندی مسابقه، فاطیما بوش را به دلیل عدم انتشار محتوای تبلیغاتی سرزنش می کند و حتی از نیروهای امنیتی می خواهد مداخله کنند. بوش با همراهی نماینده عراق جلسه را ترک کرد و دیگر شرکت کنندگان هم قصد همراهی داشتند که با هشدار برگزار کننده مواجه شدند. فاطیما بوش اما زمان گفت مدیر شما به من بی احترامی کرده و مرا خنگ خطاب کرد. ما زنان توانمندیم و باید صدای ما آن شنیده شود. این اتفاق واکنش رئیس جمهور مکزیک کلودیا شیمبام را نیز برانگیخت. او فاطیما بوش را نمونه اعتراض شجاعانه زنان در برابر خشونت و توهین توصیف کرد. نوبت بعداً رسما عذرخواهی کرد. پیش از فینال اما دو داور از ادامه همکاری انصراف دادند. عمر هرفوش آهنگساز فرانسوی مدعی شد که رأی‌گیری پنهانی و غیرقانونی برای انتخاب نفرات برتر بدون حضور هیئت رسمی داوران انجام شده است. سازمان انتخاب ملکه زیبایی جهان این ادعا را رد کرده و اعلام کرد هیچ هیئت داوری موازی تشکیل نشده است. کلود ماکلله، فوتبالیست سابق هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به دلایل شخصی از داوری کنار می‌کشد. حاشیه‌ها اما به همین جا ختم نشد. در محله لباس‌های ملی، دانیل لاتیمر نماینده بریتانیا هنگام نمایش لباس خود روی صحنه زمین خورد و ویدیوی آن بازتاب گسترده‌ای یافت. در حادثه جداگانه گابریل هنری نماینده جامائیکا پس از سقوط از روی صحنه در بخش لباس شب به بیمارستان منتقل شد. او آسیب جدی ندید اما تحت مراقبت قرار دارد.
با پایان گزارش همکارم فرشته قاضی به نیمه بخش خبری ایستگاه 19 رسیدیم و یک بار دیگه شنونده مهمترین خبرها خواهیم بود با همکارم رویا ملک.
با درودی دوباره. رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا روز جمعه اعلام کردند هر گونه راه حلی برای پایان جنگ در اوکراین باید شامل خود این کشور و با اجماع اروپا و ناتو باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است آماده همکاری با واشنگتن برای پایان دادن به جنگ است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این قطعنامه را ناموجه و غیر قانونی خواند. اشاره دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به قطعنامه است که روز پنجشنبه با 19 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد. این قطعنامه خواستار همکاری کامل تهران با آژانس در زمینه تأسیسات بمباران شده و همچنین ذخیره اورانیوم 60% غنی شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک روز پس از انتشار خبر جانباختن یک زندانی سیاسی اهل نکا مدعی شد که فرزاد خوشبرش با علائم بیماری به بیمارستان منتقل شده و دو روز بعد جانباخته است. روز پنجشنبه منابع حقوق بشری از جمله وبسایت هنگا از جانباختن مشکوک این زندانی مخالف جمهوری اسلامی خبر دادند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن بیش از 50 فرد، نهاد، شرکت هواپیمایی و کشتی را که در دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت ایران مشارکت داشته یا به گروه‌هایی که تروریستی خوانده شده کمک تسلیحاتی رساندند، تحریم کرده است. در بیانیه پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا آمده که درآمد حاصل از فروش نفت ایران برای پشتیبانی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه استفاده می‌شود که تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور است. و مقامات آلمانی در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز تایید کردند که ایرانیان مقیم این کشور با افزایش آزار و اذیت از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از جمله تهدید و فشار برای جاسوسی علیه دیگران روبرو هستند.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملک.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
این روزها بیش از گذشته دولت مسعود پزشکیان زیر ضرب منتقدان و حتی حامیانش قرار گرفته که به گفته آنها کارآمدی لازم را ندارد. حامیانش را متهم می کنند که او ژنرال های اقتصادی و سیاسی خود را کنار گذاشته و در عوض افرادی در حد گروهبان از نیروی رقیب را برای پست های مهم منصوب کرده است. اما در این بین ناکارآمدی دولت در ایران از ناکارآمدی کل حاکمیت ناشی می شود. ساختاری که برای حل بحران‌های بزرگی که ایران را فرا گرفته نه تنها فاقد راه برد است بلکه توان تصمیم‌های سخت را هم ندارد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
حاکمیت جمهوری اسلامی در یک گرداب بزرگ از بحران‌ها و ابرچالش‌ها افتاده است. گردابی که به واسطه ناکارآمدی همه ارکان و قوای کشور هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود. آب نیست، سدها در حال خشک شدن هستند، فرونشست زمین بیشتر شده، برق خانه ها و کارخانه ها هر روز قطع می شوند. کشوری که در رده های نخست صادرکننده گاز و نفت جهان است دچار مشکل انرژی شده، برخی از بانک ها در چاه ناترازی و بدهی های چند هزار میلیاردی افتادند، فقر گسترش پیدا کرده و مردم بخش زیادی از کالری غذایی خود را به سختی تامین می کنند. در بخش از این بحران ها یا ابرچالش ها سوء مدیریت منابع، فساد، راندخاری و در یک کلام ناکارآمدی حاکمان را می تواندید و در سایه همین ناکارآمدی آب و برق و انرژی هم اسراف می شود. حتی نفت و بنزین روزانه میلیون ها لیتر قاچاق می شوند، جنگل ها تخریب می شوند و تالاب ها خشک می شوند. هاشم اورعی استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با رسانه آزاد علت تمام این بحران ها را در یک بحران دیگر می بیند، بحران عقل.
مسئله ما تقابل با عقلانیته. وقتی که در قرن 21 ما برای رفع ناترازی برق نسخه استفاده از شمع و بادبزن و آفتابه میپیچیم، وزیر نیروی دولت 14 برای رفع ناترازی برق دست به دامن علما میشه، وقتی که وزیر نیروی دولت 12 با صدای بلند میگه نیمی از نیروگاه های کشور تاراج شدن، وقتی که مجلس با تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت میکنه و متعاقباً دولت ساعت کار مدارس و ادارات رو میکنه 6 صبح، ما اینا رو که کنار هم میذاریم به این نتیجه میرسیم که اصلا مسئله ما علم نیست، مسئله ما هوش طبیعی است که ظاهراً متاعی است بس کمیاب. و من از سر دلسوزی به جامعه ایران و به ملت ایران هشدار میدم و به دولت و به حکومت که ناخدا دلخوش این آبی آرام مباش، وای از آن لحظه که هنگامه طوفان بشود.
مقام های جمهوری اسلامی از طوفانی که این استاد دانشگاه هشدار میدهد قاعدتا میترسند. آنها تجربه اعتراض های خونین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سال های 88، 96، 98 و 1401 را دارند. سالهایی که حتی با همه مشکلات مردم به مراتب وضعیت بهتری از این لحظه داشتند و حالا حکومت به خوبی می فهمد اگر اعتراض دوباره‌ای شکل بگیرد این بار خشک‌تر را با هم می سوزاند. در سایه ناکارآمدی حاکمیت، مجلسی که عموماً با رأی زیر 10% مردم وارد مجلس شدند، اگر باری بر دوش ملت نگذارد، باری از آنها هم کم نمی کند. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی هم هیچ تغییری در رویه خود در برخورد با منتقدان ندادند. دولت‌های برآمده از نظارت استصوابی ولایت فقیه نیز چون مشروعیت مردمی بالایی ندارند، کارآمدی چندانی هم ندارند. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، در نشست اقتصاددانان با وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی هشدارهایی داده بود که امروز و بعد از گذشت تقریبا 2 سال هیچ تفاوتی در ماهیت موضوع رخ نداده است. اوضاعی که تشریح می‌کند با تغییر دولت بدتر شده است که بهتر نشده.
دولت اون مشروعیت و اون استحکام لازم رو برای پیشبرد اصلاحات بنیادی نداره و نمیتونه هر اصلاحی رو از مردم شروع کنه. الان بحرانی که ما دارو بوده، الان گازه، پس فردا شب عید بهتون قول میدم بنزینه، یه خورده هوا گرم‌تر شه برقه. اصلا اتحاد شوروی سر ناکارآمدی فرو پاشید، سرنگونی اتفاق نیفتاد. یه روز صبح بیدار شدن دیدن آب تو لوله نیست، برق تو سیم نیست، تاکسی تو خیابون نیست. آقا بریم بخون، برید ببینیم یه بار دیگه اینا رو.
مسعود پزشکیان دائما از جهتگیری‌های رهبر جمهوری اسلامی سخن میگوید که باید دولت در همان مسیر گام بردارد، اما بخش زیادی از مردم اتفاقا با همین جهتگیری‌های حاکمیتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف اعمال می‌شود مشکل دارند. رهبری که ناکارآمدی و نزول ایران را در همه عرصه‌ها می‌بیند، اما باز هم میگوید که ما به قله نزدیک شده‌ایم. مردم در چند انتخابات گذشته با عدم مشارکت فراگیر خود به نوعی اعتراض خودشان را به این ناکارآمدی‌های حاکمیت اعلام کردند. آنها بر این باورند که جمهوری اسلامی امیدها، آرزوها و سرمایه‌های ملتی که می‌توانسته امروز در ثروت و رفاه و آرامش باشد را بر باد داده است. با این وجود مسعود پزشکیان هر بار تلاش کرده با بیان و جملاتی نصف و نیمه و ناقص راهکار رفع بحران‌های کشور را در دعوا نکردن و به تعبیر او گیر ندادن به یکدیگر فرو بکاهد.
یعنی هم موقعی که ما اومدیم دولت رو به دست گرفتیم، روز اول هنیه رو زدن پشت سرش، یعنی هر روز یه بلای سر ما آوردن و ما باید تو این بلا با این ناترازی ها و با این مشکلات و قطعاً و مطمئنم اگر با هم بشینیم دست به دست هم بدیم اون اشکالات رو برطرف، با هم دیگه دعوا نکنیم، گیر به هم ندیم، چون اگه قرار باشه اشکالات رو بگیم همه ما اشکال داریم. یعنی من بخوام الان از صنعت و از تولید و حتی تجارت بگم بلدم خیلی حرفا رو بگم، خب هست، همه جا یه گیرایی وجود داره، از دولت بگم گیر داریم، از مجلس هم بگیم گیر داریم، همه با هم این مشکل. حالا بیاییم اونا رو ول کنیم، آنچه که جهتگیری مقام معظم رهبری است، آنچه که ما باید دست به دست هم بدیم، با قدرت بریم به اون طرف.
هیچ کدام از قوای کشور عموماً راه حلی راهبردی برای عبور از ابرچالش‌های کشور ارائه نمی‌دهن. کشور انگار شبیه به همان حرفای نصف و نیمه مسعود پزشکیان اداره می‌شود، بدون راهبرد مشخص. دولت تنها نقش آتش نشان را بازی می‌کند. جایی آتش می‌گیرد، آن را خاموش می‌کند و منتظر می‌ماند تا آتشی دیگر شعله بگیرد تا آن را فقط خاموش کند. مسعود نیری، اقتصاددان برجسته ایران، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا می‌گوید ریشه اصلی بی‌عملی در سیاست خارجی و اقتصاد ایران نبود اجماع در سطح راهبردهای کلان است.
چرا خروجی سیستم تصمیم گیری ما بیعملیه در همه زمینه ها؟ ببینید، من فکر میکنم مسئله برمیگرده به این که نظام تصمیم گیری ما تشکیل شده از مجموعه ای از افراد که اینا تعارضات راهبردی با هم دیگه دارن، نه تعارضات سیاستی. الان در نظام تصمیم گیری ما یک افرادی هستن که میگن فیلترینگ رو باید برداریم، یه افرادی هستن که دست الان میری بزنی به همون واتساپی که بابا همه دیگه دسترسی داشتن و اینا رو، شما ببین چه خبر شد. سر حجاب باز همین جوره، یعنی یه عده معتقدن باید برخورد جدی کرد، یه عده معتقدن که مثلا نه. سر مسئله رابطه با غرب خیلی خیلی جدیه، یه عده میگن که مثلا ما اصلا باید بریم و مثلا چیز بکنیم و نابود بکنیم و همه این چیزا، و یه عده دیگه میگن نه خب بالاخره حالا خب این اصلا اینجوری نمیشه داره کرد که. یعنی بخش بزرگی از نیروی نظام حکمرانی ما صرف خونسا کردن داخل خودش میشه، اصلا از چیزی بیرون نمیاد دیگه. یعنی به نظر من اصلا مسئله ما ترامپ نیست، مسئله خودمونی.
کشور در بحران تحریم و بن‌بست در سیاست خارجی و هسته‌ای گرفتار شده، اما دستگاه سیاست خارجی دولت و نیز دستگاه‌های حاکمیتی تصمیم گیر هر بار همان حرف‌های تکراری و انقلابی سابق را تکرار می‌کنند و هیچ ابتکار راهبردی و راه حل عملی برای خروج از بحران ندارند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، در گفتگو با رسانه آزاد:
بودجه کشور از نظر من باید تقسیم بر سه بشه، صرف ناکارآمدی، صرف فساد، صرف خدمت. تورم بزرگترین کاری که داره میکنه تو کشور همینه دیگه، یعنی یه مالیات پنهانی که میگیرن دولت ها از مردم، یا اینکه داره ارزش پول ملیشون رو میاره پایین و همینطوری سبد مصرفی مردم کاهش پیدا میکنه، افرادی که زیر خط فقر میرن مرتب دارن افزایش پیدا میکنن و این فاجعه در اتفاق میفته. پس یه بخشش اینه، یه بخشش اون ساختار پنهان قدرته که کسانی که دوست دارن به قدرت برسن با کسانی که دوست داشتن به ثروت‌های کلان برسن، اینا کم کم همدیگر شناختن و یه پیوندی برقرار کردن.
غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با ایران 24 با اشاره به اینکه برخی وزرای کابینه پزشکیان نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند، درباره ناکارآمدی دولت میگوید کابینه به شکل شرکت سهامی اداره میشود.
یک کابینه تشکیل شده از شرکت سهامی، سه تا سهمیه اینه، دو تا سهمیه اونه، یکی سهمیه اینه، چهار تا سهمیه اون. شما کابینه تو چی دی؟ شرکت سهامی. توجه به طرفدارات نکردی، هوادارات نکردی، دینی که تو رو به اینجا رسون نکردی، این نتیجهشه. خانه تکانی در دولت الزامی است. بذارید با صراحت به شما بگم، باور بفرمایید 60% کابینه آقای پزشکیان قبول نداره.
در ایران رسانه‌های حامی دولت از جمله روزنامه سازندگی از مسعود پزشکیان انتقاد می‌کنند که چگونه تندروها با یک برنامه‌ریزی چند لایه به تعبیر آنها ژنرال‌های دولت از جمله محمد جواد ظریف، علی طیب‌نیا و یا عبدالناصر همتی را از قطار پیاده کردند و به تعبیر این روزنامه گروهبان‌هایی را به جای آنها به درون دولت هل دادند. برخی از تحلیلگران سیاسی هم معتقدند در کابینه‌ای که وزیر خارجه نقش سخنگوی نیروی نظامی را بازی می‌کند، وزیر اطلاعات برخوردها با منتقدان را حتی سخت‌تر از دورهای گذشته کرده و یا وزرای زیربنایی و اقتصادی برنامه‌ای برای تغییر ساختارها ندارند، مسیر دولت و حاکمیت به ناکجا آباد خواهد رسید. حشمت الله فلاحت‌پیش، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با اکو ایران:
یک سال اصلا برنامه پزشکیان پیش نمیره. یک سال های پزشکیانی که به عنوان تنش زدایی اومده بود دچار جنگ شد. خب اشتباه خودش بود. ایشون اومد شعارهاشو، سیاستهاشو، نیروهاشو از جناح رقیب گرفت. وقتی آقایون اومدن همه تیمشون رو گذاشتن کنار و آقای پزشکیان در کابینه خودش اقلیت شد، چگونه فکر میکنه سیاستهای اقتصادی داخلی و خارجیش پیش میره؟ و بلافاصله بعد یک سال هم متهم شد به بنی صدر بودن، متهم به ناکارآمدی. خب در صورتی که نمیشه به اسم وفاق شما برنامهاتو بذاری کنار، رابطتو با مردم قطع کنی، بیای با گروهای قدرت ببندی، بعد یک سالم گروهای قدرت تو رو عزمت نکنن بخوام بزنن زمین. یک سالای پزشکیان وقت مملکت رو کشت. از یک سیاستمداری که به ریاست جمهوری میرسه این همه ضعف کیاست نوبره.
ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، تورم هر لحظه بالاتر می رود، رشد سرمایه گذاری منفی و رشد اقتصادی کند شده و همه اینها در کنار دیگر انباشت مشکلات جامعه تأثیر خود را در حوزه اجتماعی گذاشته است. افزایش طلاق، خودکشی، سرقت، ضرب و جرب، موجی از خشونت‌های اجتماعی و ناامنی روانی جامعه را در پی داشته است. و حالا حاکمیت باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد همین راه رفته را با همه تبعاتش برود یا دست به تصمیمی سخت می‌گیرد و تغییر بنیادین در فکر و رفتار خود می‌دهد.
گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سازمان MI5 بریتانیا درباره تله‌گذاری چین از طریق سکوی اینترنتی لینکدین هشدار داد. هشداری که دامنه خصوصی اون برای سیاستمداران این کشور است و دامنه عمومیش متوجه دانشگاهیان هم می شود. سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا نگران ترکیبی از رشد فزاینده قدرت چین و گسترش اینترنت است که حالا در شکل کاریابی برای شبکه اجتماعی و اشتغال محور لینکدین ظاهر شده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
یک پیام به ظاهر بی ضرر سایمون ولبند را به خودش آورد. پیام از لینکدین شرلی شن آمده بود که در نماگر یا پروفایل اطلاعات شخصیش با لبخندی بر لب و موهای کوتاه سیاه که با فرقی کج به سمت چپ صورتش متمایل شده بود، خود را استخدام کننده ی ارشد و بنیانگذار اتحادیه کارآموزی در هنگ کنگ معرفی می‌کرد. پیام با یک انگلیسی شکسته بسته به آقای ولبند، دستیار نیل اوبرایان، نماینده محافظه‌کاری که 4 سال پیش چین او را در فهرست تحریمی خود قرار داده بود، پیشنهاد کاری می‌داد و خیلی ساده می‌گفت اگر علاقه‌مندید حتماً با او تماس بگیرید. سایمون ولبند ناخواسته نه تنها به این پیام پاسخ نداد، بلکه دریافت چنین پیامی را به مسئولان اطلاعاتی مجلس خبر داد. اولین توصیه این بود: حساب کاربری را مسدود کن. حالا سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 به نمایندگان مجلس عوام و اعیان این کشور درباره جاسوسی چین هشدار داده است. تلاشی به گفته این سازمان اطلاعاتی پنهان و حساب شده از طریق 2 نماگر لینکدین که خود را در لباس افراد کاریاب معرفی کردند و MI5 میگوید آنها در تلاش بودند با نزدیکی به سیاستمداران بریتانیایی، خاصه نمایندگان مجلس، از اطلاعات داخلی این کشور سر در بیاورند. به جز شرلی شن، نماگر دوم هم عکس یک زن چینی جوان را دارد با نام آماندا کیو او لباس سفیدی پوشیده، یک دستش را به صورتش تکیه داده و موهای بلندش را افشان کرده است. آماندا خودش را مدیرعامل اجرایی یک شرکت کاریابی در پکن معرفی کرده بود. شرلی شن و آماندا کیو با ساختن این نماگرها در شبکه لینکدین حجم گسترده‌ای از ارتباطگیری با افراد را آغاز کرده بودند، چیزی که باعث شد تا سازمان اطلاعاتی بریتانیا نسبت به آنها حساس شود و هشداری جدی بدهد. همزمان با این هشدار، هر دو نماگر از لینکدین حذف شدند. دن جارویس وزیر امنیت بریتانیا در مجلس عوام این کشور گفته است چین برای جمع‌آوری و بازشناسی ارزش اطلاعات گردآوری شده آستانه پایینی دارد، اما با گردآوری اطلاعات خرد از طریق شرکت‌های پوششی تلاش می‌کند تصویری گسترده‌تر بسازد. یکی از سخنگویان لینکدین به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است درست کردن یک حساب کاربری جعلی یا ارائه هویت نادرست نقض آشکار شرایط استفاده از خدمات این شرکت فناوری است و آنها تمرکز خود را گذاشتند روی شناسایی سوء استفاده هایی که تحت حمایت دولت ها صورت می گیرد. پایگاه خبری پولیتیکو هم نظر سخنگوی سفارت چین در لندن را بازتاب داده که به شدت این موضوع را ساختگی، افتراگونه و زشت نامیده است. با این حال MI5 از پیگرد قضایی افرادی میگوید که با شرلی شن یا آماندا کیو همکاری کردند. MI5 میگوید بخشی از آنچه این سازمان اطلاعاتی تلاش‌های پنهان چین مینامد متوجه دانشگاهیان است و هدفش زیرساخت‌های بریتانیا است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدید. اما حالا که صحبت از امنیت اینترنت و خبررسانی شده، فرصت دارم تا یادآوری کنم بهتون که در شرایطی که هر روز خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرهای ما رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و خب باز هم به شبکه‌های اجتماعی برمیگردیم. اگر کاربر شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق باشین، حتما اسم گروک به چشم به گوشتون خورده. چت‌باتی که حالا بسیاری از کاربران در حال گفتگو با اون هستند و درخواست‌های متنوعی از اون دارن. یکی از گروک میخواد که یک نوشته طولانی رو براش خلاصه کنه، کاربر دیگری میپرسه پیشینه ی این پست چیست؟ البته که برخی هم سوالاتی از گروک میپرسن که گهگاه خبرساز میشه یا حتی برای ایکس و صاحبش ایلان ماسک دردسر درست میکنه. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
در این روزها تازه ترین پاسخهای گروک درباره خود ایلان ماسک، یکی از ثروتمندترین ساکنان زمین، خبرساز شده. گروک به کاربران گفته ایلان ماسک از هوشمندترین و در این حال سرحال و سرپاترین کسانی است که این چت‌بات سراغ دارد. کاربران ایکس در هفته‌های اخیر متوجه شدند که هر آنچه از گروک می‌پرسند که شکلی از مقایسه دارد، حال چه درباره هیکل ورزشکاری یا ذکاوت و حتی جاودانگی، گروک ایلان ماسک را در صدر فهرست قرار می‌دهد. حتی در زمینه وضعیت قدرت بدنی، ماسک بالاتر از لبرون جیمز، بسکتبالیست افسانه‌ای آمریکایی، قلمداد می‌شود. گروک حتی در پاسخ به سوال یکی از کاربران مدعی شده بود که در نبرد میان ماسک و مایک تایسن، بوکسر سنگین وزن پیشکسوت، ماسک پیروز می‌شود. فقط هم موضوع فیزیکی برای گروک مطرح نیست. این چت‌بات معتقد است این هوشمندی ماسک، صاحب شرکتی که گروک را تولید کرده، موجب می شود که او پیروز همه عرصه ها باشد. گروک معتقد است ایلان ماسک از جری ساینفیلد، استندآپ کمدین مشهور، نیز بامزه تر است و یا حتی می تواند بسیار سریع تر از مسیح عروج کند. چت‌بات های مانند گروک بنابر اطلاعات عمومی قابل دسترس آموزش می بینند و شرکت ایکس می گوید این اطلاعات ممکن است برخی اوقات گمراه کننده باشد و ماشین را هم در پاسخهایش منحرف کند. روزنامه گاردین گزارش داده که بسیاری از پاسخهای گمراه کننده گروک در روز جمعه پاک شده است. خود ایلان ماسک هم روز پنجشنبه در ایکس نوشت که متاسفانه امروز گروک با تحریکات خصمانه وادار به گفتن حرف‌های مثبت و بی‌معنی در مورد من شد. ماسک سپس خود را یک چاق عقب مانده خطاب کرد. اما ایلان ماسک پیشتر هم متهم شده بود که پاسخهای گروک را برای اینکه رویکرد مد نظرش را ارائه دهد دستکاری کرده بود. مثلا در ماه‌های اخیر آقای ماسک گفته بود تغییراتی در شیوه کار گروک ایجاد می‌کند تا پاسخهایش کمتر بازتاب دهنده رسانه‌هایی باشد که خشونت سیاسی را به جناح راست نسبت می‌دهند. بعد از ایجاد این تغییرات گروک در برخی پاسخها آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی را ستود و ادعاهای یهود ستیزانه مطرح کرد تا جایی که شبکه اجتماعی ایکس مجبور به عذرخواهی عمومی شد. در رخدادی دیگر وقتی سام آلتمن رئیس اوپن ای آی مبتکر چت جی پی تی از گروک پرسید اگر زندگی انسان ها وابسته به هوش مصنوعی شود چه کسی باید آن را هدایت کند؟ گروک بدون لحظه تردید رقیب آلتمن ایلان ماسک را برای این جایگاه مناسب خواند.
فکر میکنم بعد از این گزارش همکارم هانا کاویانی هممون در طرح سوال از گروک و همینطور اعتماد به پاسخهای اون دقت بیشتری خواهیم داشت.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
حتما شما هم شنیدید که خوراکی‌های فوق فرآوری شده از قبیل انواع غذاهای بسته‌بندی شده و پررنگ و رعاب برای سلامت انسان‌ها ضرر دارند. اما به رغم این همه صف‌های خرید سوسیس و کالباس و چیپس و پیتزا در سوپرمارکت‌ها در سراسر جهان همچنان طولانیه. حالا گروهی از دانشمندان میگویند که پژوهشی انجام دادند که اثباتی است بر مضرات این خوراکی‌ها و اینکه خوردن اونها عمر بشر رو کوتاه می‌کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از هومن عسکری.
زندگی پرمشغله و استرس بشر امروز شاید برای ما کمتر وقت برای کارهایی مثل آشپزی باقی گذاشته باشد. وضعیتی که به رویه جهانی و افزایش روی آوردن افراد به خوراکی‌های آماده یا دارای نیاز به حداقل طبخ منجر شده است. خوراکی‌های فوق فراوری شده‌ای که این روزها در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها به شدت پرفروش هستند. فرق چندانی هم نمی‌کند که ساکن کدام کشور باشید. از نوشیدنی‌های شکردار تا سوپ های آماده تا غلات صبحانه، شکلات های انرژیزا، نان های بسته بندی شده و تولید انبوه تا انواع بستنی ها و پیتزا ها. حالا گروهی از دانشمندان با انجام پژوهشی که نتایج آن در نشریه معتبر پزشکی لنست منتشر شده درباره تبعات خطرناک مصرف بی‌رویه خوراکی‌های فوق فراوری شده هشدار دادند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مصرف خوراکی‌های فوق فراوری شده در سراسر جهان به موجی از بیماری‌های غیرواگیر و وخامت وضعیت سلامت بخشی از جمعیت کنونی جهان انجامیده و شمار قابل توجهی را هم در معرض خطرات مختلف قرار داده. این پژوهشگران نوشتند که مصرف غذاهای فوق فراوری شده می‌تواند خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی، دیابت نوع 2، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و عروقی و اختلال‌های مزمن کلیوی را افزایش دهد، وضعیتی که برایند آن البته میانگین عمر بشر را دست کم در بخشی از جمعیت کاهش می‌دهد. پژوهشگران در بخشی از گزارش خود خواستار یک سری اقدامات برای کاستن از تأثیرات سوء این نوع خوراکی‌ها شدند. آنها می‌گویند برای گام اول باید عرضه چنین محصولاتی در مکان‌هایی مانند مدارس و بیمارستان‌ها ممنوع اعلام شود و حجم عرضه این محصولات در دیگر فروشگاه‌ها هم محدود شود. نتایج پژوهش یاد شده در شرایطی منتشر می شود که وزارت بهداشت ایالات متحده آمریکا طرحی را با عنوان آمریکا را دوباره سالم کنیم به راه انداخته است. حرکتی که دستندرکاران آن میگویند به دنبال وضع قوانین سختگیرانه تر در قبال مصرف مواد افزودنی و شیمیایی به خوراکی‌های فوق فراوری شده هستند، خصوصا آنکه طبق آمار شهروندان آمریکایی نیمی از کالری مورد نیاز روزانه خود را از طریق مصرف خوراکی‌های فوق فراوری شده به دست می‌آورند.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید. اما تا پایان این بخش خبری فرصت داریم تا نگاهی بکنیم به وبسایت رادیو فردا و جدیدترین و البته پرخواننده ترین مطالبی که بر روی وبسایت منتشر شده. در میان پرخواننده ترین ها میتونیم به مطلبی در مورد مشهورترین چهره فراری قاچاق مواد مخدر در لبنان اشاره کنیم که البته بازداشت شده و همینطور بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در ایران که 5 اتهام به اون وارد شده. اما در بخش گزارش و تحلیل گزارش جذابی هست در مورد کشف پیکره 12,000 ساله زن و قاز که سرنخی تازه از باورهای اسطوره‌ای انسان‌های نخستین هست. با سر زدن به این مطلب وبسایت رادیو فردا میتونید این مجسمه حدود 12,000 ساله رو درش در موردش بیشتر بدونید. خب از اینکه تا این لحظه همکار همراه من بودید سپاسگزارم. ازتون میخوام که همچنان با آخرین خبرها و موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید.